شاید که کسی در دلش آید، غیر از تو نشاید که کسی در دلش آید، آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد،
آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد.
به نام خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران به دور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. من رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی همانگی پخش، در بخش اول برنامه های پنجشنبه هشتم آبان ماه 1404، هشتم جمادی الاولی 1447 هجری قمری. فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. انشاءالله که فرصت همراهی رو با بنده و همکاران عزیزم در این بخش از برنامه‌ها داشته باشید. ابتدا برنامه مبنا رو تا دقایق دیگر تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از اون سلام سر خط رو میتونید بشنوید و از 6:45 دقیقه دوستان عزیزم برنامه زنده مهربان باشیم رو تقدیمتون میکنم. گنج سعادت زمان پخشش 7:40 دقیقه هست. اخلاق توحیدی در بیان استاد محمد هادی فلا ساعت 8. از آخرین اخبار و رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان آگاه خواهیم شد و 8:30 دقیقه دفتر خونه تقدیمتون میشه و ساعت 9:05 دقیقه هم میتونید شرمنده یه منشور امیر باشید، شرح بخشی از خطبه 218 کتاب ارزشمند نهج البلاغه در بیان حجت الاسلام و المسلمین محدثی. معارف یاران رو 9:15 دقیقه براتون پخش میکنیم. 9:30 دقیقه برنامه زندگی زیباست رو خواهید شنید و 10:30 دقیقه هم شفا تقدیمتون میشه با موضوع طب سنتی و ایرانی و صحبت‌های سرکار خانم دکتر پور حسینی. یک قطره از دریا 10:45 دقیقه، شرح یک آیه از قرآن کریم که البته در قالب نمایشی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین راسل، کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ما را به ساعت 11 خواهد رسون. ساعت 11 میتونید اخبار معارفی رو همراهی بفرمایید. علاقمندان به برنامه زمزم احکام 11:15 دقیقه با رادیو معارف همراه باشن و از حدود 11:30 دقیقه هم با برنامه به امید دیدار به استقبال لحظات نورانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام اذان ساعت 11:50 دقیقه خواهد بود. بربال سخن تقدیم خواهد شد به علاقمندان به این برنامه ساعت 12:30 دقیقه. سخنان مرحوم علامه محمد تقی جعفری با موضوع قرآن و جملات نهایی درباره انسان. پیام حرم ساعت 13:13 دقیقه هم آقای قاضی که مربوط است بررسی پرونده‌های حقوقی و کیفری. روایت عشق رو 13:30 دقیقه از رادیوی خودتون بشنوین که گفتگویست با همسران و مادران گرانقدر شهدا و آخرین برنامه پیام ولایت 13:55 دقیقه. دعوت میکنم مبنا رو همراهی بفرمایید، درس کلام حجت الاسلام و المسلمین برنجکار ساعت 6:05 دقیقه.
يا من يعلم ما بضميري يا رب يا مالك أمري ومصيري يا رب.
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه و عبث. حسن و خوب میگیم افعال خوب و بد دارن، عدل بگیم خدام کار بد. امامی و معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما دیدگاه محقق اصفهانی رو در ضرر اخروی مفصل و ضرر دنیوی هم بحث کردیم، اشکالاتش رو تو هر قسمت 4-5 تا اشکال کردیم. حالا چند تا نکته در صحبت‌های ایشون بود، اونا رو هم بحث میکنیم تا برسیم به دیدگاه بعدی، دیدگاه چهارم و دیدگاه آخر. ایشون در ضمن این بحثایی که داشتن یک شاهدی آوردن، به عنوان یک شاهد یا به عنوان یک دلیل بر این که دفع ضرر محتمل یک امر عقلی و حتی عقلایی نیست. شاهدشون این بود، میگفتن که اگه واقعا این مثل مثلا عدل و ظلم یا مثل لاعقل کذب و صدق باشه، حالا عدل و ظلم که چی؟ اون که میگفت نیست. اگر مثل صدق و کذب باشه که اختزایی، این وقتی برطرف میشه که یک ضرر بالاتری باشه، یعنی یک مفسده بالاتری باشه که مثلا اهم و مهم بشه، تزاحم بشه و به اصطلاح یعنی دفع ضرر محتمل تزاحم پیدا بکنه با یک چیز خیلی بالاتری و بعد ما بگیم حالا اون مقدم میشه و این قبحش میره کنار یا وجوبش میره کنار، وجوب دفع ضرر یا مرتکب ضرر شدن. در حالی که ما میبینیم که گاهی این ضرر با وجود یه منفعتی هم زائل میشه، یعنی آدم یه منفعتی اگه گیرش بیاد مثلا این ضرر رو انجام میده. مثلا فرض کنید سیگار میکشه، میدونه ضرر داره، مثلا یه منفعت مثلا خوشش میاد یا هرچی یه منفعت کمی هم بیاد دیگه دفع نمیکنه این ضرر. پس از اینجا معلوم میشه که دفع ضرر محتمل مثلا صدق و کذب هم نیست، چون کذب که قبیحه، اگه شما یه سودی بکنید، سود مثلا دنیاوی بکنید که اون برطرف نمیشه قبح کذب، باید مثلا یک ضرر بالاتری مثلا جان یه نفر در خطر بیفته تا اهم و مهم پیش بیاد. اما این اینجوری نیست، با یه مسئله کوچیک این یعنی یک سودی آدم متحمل ضرر میشه به خاطر یه سود. بعد از این یه نکته دیگه هم گفتن، این دوتا نکته است. گفتن البته اضرار به غیر اینجوری نیست، یعنی نه ضرر به خوده، اضرار به غیر. گفتن بله، اضرار به غیر، شما یه سودی بکنید، یعنی به یه کسی مثلا دروغ بگید یا سرش کلا بذارید به خاطر اینکه یه خود سود بکنید، این قبحش برطرف نمیشه. پس اضرار به غیر قبیحه، عقلیه. عقلی البته از نظرشون یعنی عقلای دیگه، چونشون عقلیه که کلا قبول نداره اصلا به عقلیه، عقلی برای ایشون یعنی هم عقلایه. و اینجا داره بحث میکنه که دفع ضرر محترم عقلایی هم نیست. اما ضرر به دیگری بزنی نه به خودت، ضرر به دیگری، این چرا عقلاییه؟ چرا؟ چون اگه با وجود یک منفعت این قبح ضرر زدن به دیگری اضرار به غیر از بین نمیره، حتما باید یک چیز بالاتری، ضرر بالاتری باشه که تزاحم پیش بیاد. پس این دوتا نکته. حالا این دوتا نکته رو ما میخواییم در واقع نقد بکنیم. اما راجع به اون نکته اول، نکته اولی که خب این صرفا یه ادعاست که شما دارید میکنید. چی گفته که اگر یک سودی فرض بکنید ما بگیم که ضرر اخروی رو باید دفع کرد؟ مشهور بین فقها اینه که ضرر اخروی رو، یا حالا ما میگیم که دنیاویه خیلی معتد دنبه، فرض کنید حالا ما فرض کنید اخروی، شما یه سود کوچولوی اگه بکنید میتونید یه ضرر اخروی رو بگید اشکال نداره؟ مثلا اگه نماز دادم نخونه ضرر اخروی داره دیگه. شما میگید حالا اگه مثلا فرض بکنید که نماز نخوندم به جاش بیشتر تو مغازه نشستم، فرض کنید یه 100,000 تومان بیشتر سود کردم، اینجا دیگه نماز اشکال نداره نخونید؟ ضرر اخروی قطعا اینجوری نیست. یعنی به هیچ وجه این ادعایی که شما میکنید دفع ضرر محتمل با وجود یه فایده برطرف میشه و در واقع معلوم میشه که این عقلی نبود، اگه عقلی بود نباید برطرف میشد با یه فایده، بلکه باید میرسید به مرحله اهم و مهم و یه چیز اهم میپیش میمد. ما میگیم نه خیر، این هم اتفاقا همین جوریه. یعنی شما دفع ضرر محتملم اگر تضاهم بکنه با یک ضرر بالاتر، اون وقت اینو میتونید بگید نه، یا یه سودی که باز بالاتره، به هر حال باید مصلحت اون بیشتر از این باشه، به صرف یک منفعتی دفع ضرر محتمل وجوبش از دست نمیده. مثلا شما میگید که به اصطلاح اگر این کارو بکنی ممکن دستت قطع بشه، اما این کارو بکنی بعد میگه عوضش 100,000 تومان بهت پول میدیم. هیچ وقت آدم این کارو نمیکنه. بله اگر بگن که به اصطلاح اگر این امشب رو مثلا بیدار بمونی، مثلا 2 ساعت بیدار بمونی اینجا مواظب این کار باشین 200,000 تومان مثلا، حالا الان یه نرخ عوض شده 1,000,000 تومان مثلا، بله آدم این ضرر رو متحمل میشه برای 1,000,000، چون 1,000,000 بیشتر از این 2 ساعت بیداریه. اما نه اینکه هر ضرر یا هر سودی که شما دارید میگید، هر ضرر یا هر سودی توجیه میکنه، یعنی آدم ضرر رو به میخره قبول میکنه به خاطر هر سودی هر منفعتی، نه خیر. اینجا هم همینه، اینجا هم بستگی داره اون ضرری که به آدم وارد میشه در مقابل سود، اگه اون سوده بیشتر باشه اون مقدم میشه. تضاهمه دیگه، کلن تضاهمه، این جزء تضاهمه و بالعکس هر کدوم بیشتره اهمیتش بیشتره اون مقدم میشه. این تضاهمی تضاهم هم... یعنی اصلا تضاهم وقتیه که هر دو وجوب دارن، دوتا واجب مقابل همن یا دوتا حرام مقابل همن، بنابراین هیچ فرقی بین این و کذب نداره. کذب هم همونطوری که به خاطر یه خورده سود جایز نمیشه، به خاطر نجات جان یه نفر جایز میشه، اینجا هم همینه. اینجا هم مثلا بگی ضرر اخروی که حالا قدر متعقنی کمه، مگه قبول دارن اینو؟ قبول دارن. اونم باید یک ضرر اخروی بالاتری باشه مثلا که اینو ما بگیم اشکال نداره،
نسبتا همشه باید بچربه،
بچربه، یعنی باید بره تو قاعده اهم مهم. فرقی بین سود و زیان نداره و فرقی هم بین دفع ضرر محتمل و کذب نیست. این اشکال اول. پس در واقع اشکال اول ما اینه که ما اصلا این که شما گفتی صرفا یه ادعاست، ما قبول نداریم. ما میگیم که دفع ضرر واجب هم اگه اون کسی که ملتزم به اون هست، اون وقتی برطرف میشه که هیچ چیز بالاتری بیاد، ولو به ذم خودش بالاتر بیاد، و الا نه به صرف این که یک عقلا اینجوری باشه، حالا بنای عقلای بحث کنیم که ایشون میگه بنای عقلا اینجوری باشه که به صرف وجود یه منفعت ولو کم ضرر مهمتر رو مرتکب بشم، چنین بنایی ندارن. این ادعایی که شما دارید میکنید این اشکال. اشکال دوم اینه که اصلا این معیار شما از کجا آوردید که اگه یک چیزی بیاد ما اونو مرتکب میشیم پس قبحی نداشته؟ این اصلا به چه دلیل؟ این که شما میگید که فعل قبیح فعلیه که با عروض منفعت قبحش مرتفع نشه، اصلا ما ممکنه بگیم فعل قبیحه با یه ذره منفعت هم برداشته میشه، چه اشکال عقلی داره؟ البته بعد از این که از اشکال اول صرف نظر کردیم، میگه مثلا قبول کردیم که با یه خود منفعت خب دفع ضرر محتمل میره کنار، میگیم خب میره کنار، پس بوده میره کنار، لذا بدون این انجام نمیداد اون کسی که ملتزم بود، حالا که این اومد اون قبهش رفته انجام میده. پس بنابراین این ملاک ملاک درستی نیست. ما باید ببینیم این ملاکمون عقله، باید ببینیم عقل حکم کرده یا نه. اصلا ما همیشه اینو تو بحثای قسم قبه هم میگفتیم، اصلا در بحث علمی ما تضاهم باید همیشه بذاریم کنار، بله هیچ بحثی نمیشه انجام. یعنی ما باید فرض کنیم که اینه، بحث چیز دیگه ای نیست. اگه چیز دیگه ای باشه و همون مهم و تضاهم پیش میاد، ما ببینیم آقا یه ضرریه و اینا، آیا عقل میگه که من باید دفعش کنم یا نه. اصلا شما کاری نداشته باشید دیگه، منفعتی یا یه ضرر بالاتری یا پایینتری میاد نمیاد، فرض کنیم نیست، اصلا یه منفعت یا ضرر دیگری که با این تضاهم بکنه نیست. یعنی ملاک این که این قبیحه اینه که حالا طبق مبنای ما عقل رو درک میکنه، طبق مبنای شما عقلا بنا گذاشتن. این که حالا یه چیزی بیاد اون قبحش برطرف بشه، حالا قبحش هم برطرف بشه، دو جوره. یه جور اینه که اساسا دیگه اصلا دروغ قبحش کلا برطرف میشه، دروغ اشکال نداره. یه وقت نه، دروغ اشکال داره، همین الان هم اشکال داره، ولی چاره ای نیست. یعنی من باید دروغ گفتن رو ترجیح بدم به خطر انداختن جان یه انسان. یعنی در این شرایط قب به این لحاظ نداره، ولی قب خودش به طور کلی که برداشت نمیشه،
بد و بدتره دیگه، خوب نمیشه،
خوب نمیشه. این حالا اون یه مبناییه در جای خودش، الان بحث ما این نیست که چه جوری میره قبش کنار. ولی اینی که شما برطرف شدن قب یا نشدن قب اینو دلیل بر قبیح بودن یا نبودن میگیرید، این حرف درستی نیست. چه اشکال داره یک چیزی که قبیح هست قبحش برطرف بشه به خاطر یه منفعت کمی؟ حالا ما اینو قبول نداریم، میگیم منفعت باید بچربه، اما شما میگید نه منفعت کمی هم باشه از بین میره. میگیم از بین میره، یعنی بوده قبح، این دلیل نمیشه که اصلا قبحی نبوده. شما دارید میگید این دلیل میشه، ببین این عارض شد قبح رفت، اتفاقا این دلیل از که بس قبح بود این اینو باعث شد که بره. حالا ما البته میگیم نه، وقتی میره که یه چیز بالاتری بیاد از نظر عقلی، یا اینکه اون طرف چه کار میکنه، هوای نفسش بر عقل مقدم میداره، اون یه بحث دیگه است. از نظر عقلی اون باید مهمتر باشه، ولی اصلا تو این اشکال دوم اشکال میکنیم رو مبنای شما که اساسا این که یه چیزی میاد این دیگه قبیح نیست، این دلیل بر اینه که این از قبیح نبوده. خب اگه این ملاک باشه اونجایی هم که ضرر بالاتر بیاد میره، پس اینم باید بگیم دلیل هست بر این که این از اول قبیح نبوده، در حالی که شما خودتون اینو قبول ندارید، حداقل بر اساس بنای عقلا اینو قبول ندارید. پس بنابراین از این ملاک درستی نیست که یه چیزی اومد این قبحش میره یا نمیره. ملاک اینه که این قبیح خودش قبیح هست یا نه، لولا این که یک چیز دیگری باشه. حالا بعد بحث میکنیم اگه چیز دیگه اومد چی میگیم؟ آقا اون کلن یه بحث کلیه که میره تو بحث تضاهم، تو تضاهم هم بحث اهم و مهمه، میره اونجا. بنابراین این ملاک شما مثلا اشکال داره. پس اشکال اولیه که این که شما گفتید با اومدن یه منفعت کم اون قبح دفع ضرر نکردن از بین میره و مرتکب اون در واقع ضرر شدن اون قبحش از بین نمیره، اینو ما قبول نداریم. باید اهم، یعنی بیشتر باشه، اون مصلحتش بیشتر. این اولا. ثانیا میگه مثلا این ملاکتون اشکال داره که برطرف شد پس نبود. نه خیر، اتفاقا برطرف شد دلیل بر این که بود، حالا برطرف شد. کلا این ملاک نیست، حداقل حالا از این ورش هم ملاک ندونیم، برطرف شد دلیل نباشه بر این که پس قبیح بود حالا برطرف شد، حداقل دلیل نمیشه که قبیح نبود که برطرف شد، دلیل نمیشه، اون دلیل دیگه ای داره. اما اشکال سوم که برمیگرده به اون نکته دوم ایشون، حالا اینا تفکیک میکردیم شاید بهتر بود، اون نکته دوم ایشون این که اضرار به غیر، اما نه این فرق میکنه و اونجا به اصطلاح باید حتما یه ضرر بالاتر باشه. جواب اونم اینه که نه خیر، هیچ فرقی نداره، همونطوری که من به دیگری ضرر بزنم اشکال داره، به خودم هم ضرر بزنم اشکال داره، خودم هم یه انسانم، اونم یه انسانه، به اونم ضرر بزنم اشکال داره، به خودم هم ضرر بزنم اشکال داره. این اشکالش هم وقتی برطرف میشه که یه سود بالاتری یا دفع یه ضرر بالاتری، چه برای من چه برای دیگری، هیچ فرقی نمیکنه. شما به یه کسی ضرر میزنید به خاطر اینکه یه ضرر بالاتری ازش دفع بکنی، این اشکال نداره. به خودتونم یه ضرر میزنید، میگه دستم بیا آمپول بزنید، آمپول خون میاد، اینا ضرره دیگه، جراحی ضرره دیگه، به خاطر یه ضرر بالاتری رو برطرف بکنید. بنابراین عقلا فرقی بین این ضرر زدن به خود و ضرر زدن به دیگری نمیبینن. بلاکش یکیه، ضرر زدن اشکال داره چه به خودت چه به دیگری. و قول پیشم وقتی از بین میره که تزاحم پیش بیاد و اون مصلحت طرف دیگه، اون حکم دیگه بالاتر باشه. خب اینم یه بحث در واقع دوتا نکته که در عبارت ایشون بود. باز یکی دیگه از نکاتی که ایشون و غیر ایشون، کلن اون افرادی که اسمشون آوردیم، عبارتشون آوردیم، حالا این مرحوم اصفهانی میگیم چون ایشون کاملتر بحث کرد و نسبت به اکثریت اینا در موضع قبل تریه، گرچه ایشون میفهمن یکی دوتا از این آقایینی که گفتیم ما یه خورده جلوتر هم هستن، ولی به هر حال این نظریه به اسم ایشونه و ایشون هم بیشتر بحث کرده اینا، اکثریت که بعد از ایشونه. اونا اینو گفتن، یه نکته ای که برای تایید موضع خودشون بیان میکنن اینه که میگن ما میبینیم که حیوانات هم اینجوری هم این دفعه ضرر میکنن، یعنی ضرر رو میبینن فرار میکنن، یا انسانهایی که مثلا عقل هنوز ندارن، به بلوغ نرسیدن، یا مجنون هم. پس این معلوم میشه که حکم عقل نیست، چون در موجوداتی که عقل هم ندارن این فراره هست، پس معلوم میشه که حکم عقل نیست. اگه حکم عقل باشه که اینا که عقل ندارن فرار میکنه، پس این معلوم میشه که این قضیه غریزی بوده و حکم عقل نیست. خب اینا ایشون گفت، اصلا مهمترین شاید دلیلش هم همین بود و دیگران هم گفتن اینا. جوابش اینه که هیچ منافاتی وجود نداره بین این که یک مطلبی غریزی و فطری باشه، عقلی هم باشه. شما میگید این غریزی، ما این کار رو میکنیم، ما فطری بودن یا غریزی، حالا فطری در انسان، غریزی در حیوان، یا مشترک داره اینجا به یه معنی جبلی، غریزی فطری، ما اینا این کار رو میکنیم. حتی گاهی میشه که مثلا یه سنگی میاد، ناخودآگاه چشم آدم اینجوری میشه، بسته میشه، یه چیزی میاد، یه دستش میاد بالا بدون اراده، اینو ما این کار نداریم. اما ما میگیم عقل هم میفهمه که باید ضرر رو دفع کرد، این منافات با اون نداره، این که چیزی عقلی دیگه نمیتونه، اینو باید شما اینو اثبات باید بکنید که چیزی که عقلی شد نمیتونه غریزی باشه، اینو شما باید اثبات کنید. بفرمایید اثبات کنید ببینیم. مانعت الجمع که نیست عقلا، ما میبینیم این غریزه هست، میبینیم این حکم عقلم هست، بنابراین نباید بگیم چون اون هست این نیست. نه، چه مانعت الجمعی، چه منعی وجود داره از جمع این دوتا؟ بل وجدانم ما به خودمون مراجعه میکنیم، عقلمون میفهمه این کار بدیه، از اون برم میبینیم که غریزی هم هست. قبل از این که داره عقل بشیم به صورت غریزی فرار میکردیم، میترسیدیم فرار میکردیم، حالا هم که عقل داریم میگیم آقا باید مواظب باشی، باید جانت رو حفظ کنی. منافات رو هم نداره. یه مثالی بزنم، مثلا بچه وقتی متولد میشه به صورت غریزی، بچه انسان، چه بچه انسان چه بچه حیوان، دنبال غذاست. خب الان هم با عقل ما میفهمیم باید غذا خورد، چون نخوریم میمیریم. حالا چون الان غریزی بود، الان عقل نمیفهمه، چون عقل میفهمه باید غذا، حفظ نفس واجبه، حفظ نفس متوقعه بر غذا خوردن، باید غذا بخوره. لذا یکی غذا نخوره بمیره میگن چرا غذا نخوردی. بنابراین این اصلا منافاتی اینا با هم نداره که شما مهمترین استدلال، یکی از لاغر استدلالاتشون این بود، این استدلال، و این استدلال هم درست نیست، چنان که بعضی آقایین هم اینو گفتن. مثلا فاضل مقداد همین مطلب رو میگه، میگه که عبارتش اینه: و اما العقل فهو مستقلن به دفع ضرر عن نفس و المال و الارض. این پس عقل مستقله، این سر جای خودش، و مستقرون فی دفع الاهم بالمهم، اینم باز یه بحثی، و هازا امرون تستقل و بهی ضرورت الوهول، اینم یه بحث، و علیه جبلت تبایع و غرائز البشر. یعنی داره میگه این بحث هم یه بحث عقلیه، هم این بحث، هم اون بحث اهم و مهم، و ضروری هم هست، نظری عقلی نیست، بدیهی عقلیه، و همین که جبلیه و غریزیه، پس هیچ منافاتی نداره، همه دوتا هست. یا مثلا آیت الله خرازی اینجوری میفهم، از معاصرین هم بگیم، ثم لا یخفا علیک انه لا منافات بین کون دفع ضرر عقلیان و بین کون دفع المذکور جبلیان، یعنی لکل ذی شعور هیچ مانعی نیست، هیچ منافاتی بین این دوتا نیست، لامکان اجتماع ما، چون هر دو قابل جمع با هم، هم عقلیه هم جبلیه. اطلاع عرافی هم اینجوری میفهمن، گرچه دفع ضرر و جلب منفعت هر دو از امور غریزی و جبلی بشر است، اما معنای این مسئله این نیست که این حکم عقلایی بلکه عقلی نباشن، هم جبلی، هم عقلایی، هم عقلی. ما هم همینو قبول داریم، ما منتها میگیم عقلا بر اساس عقل اینا، ولی بعضی هم میگن نه عقلایی جدا، عقلی جدا. جبلی هم که جبلیه، سر جای خودی بونم که منکر نیست. پس گرچه دفع ضرر غریزی جبلیه، اما معنای این، حالا یه خورده بحث میکنه بعد میگه، اما معنای این مسئله این نیست که این حکم عقلایی بلکه عقل نباشد. دوباره یه خورده تختی کردم من اینا، یعنی این سه ملاک، یعنی حکم عقلی عقلایی جبلی، گاهی بر هم منطبقن، عقلی عقلایی جبلی خوبه، و گاهی هم از هم جدا میشون. جبلی هم با تسامح است، یعنی غریزه، گاهی غریزه هماهنگ با حکم عقل. میگه منظورمون از جبلی هم یعنی همون غریزه است. آخه یه جبلی معنای دیگه هم داره، یعنی غریزه میگن به حیوانات، میگن جبلی به انسان میگن، تازه در همون انسان هم باز بر اساس متعلق ها شکلهای مختلفی پیدا میکنه.
آره، چرا وقتی ما کسی نمیدونه مثلا واقعاً کار، همون که خود مثلا یه حیوان وقتی مثلا بال میزنه یه خیلی غریزی، ولی اینکه مثلا ایوان نمیدونه فرار میکنه، میگه یعنی واقعا
بخاطر اینکه
مثلا
بهش نه باشه، چرا فرار میکنه،
ولی
یعنی میفهمه قبحشو و نتیجه این قبح، قبحی که عقاب باید داشته باشه در اون حد نیست،
ولی باز اینو با هم فرق داره،
بله ممکنه ولی ببین اونم آخرش به غریزه برمیگرده، یعنی اونم که میبینه میفهمه، اون میبینه رفیقش اونجا رفت افتاد خون اومد فلان، این نمیره، چرا نمیخواد اونجوری زخمی بشه، چرا نمیخواد، باز اینم یه غریزه است. حالا ما این بحثای حیواناتو ما که نمیدونیم، با پیش بفهمیم که نشدنیه، ولی ظواهر آیات و روایات میگه که نشون به ما میده که اینا یک درجه ای از عقل و شعور دارن، ولی در اون حدی نیست که بهش بگیم عقل عقابی، مثلا بگیم بهش جهنمی که برای انسان ها هست، در اون حد. بلا ما واقعیتش اینه که از کنه اون حیوان چجوری میتونیم، نمیتونیم واقعا، ما همون خودمونه میتونیم، من الان یقین دارم که من درک میکنم که این قبیحه، حتی میگم آقای محق اصفهانی اینو گفته، چرا اینجوری میگه، من که میفهمم اینه، حالا ایشون میگه نه من که نمیتونم درک خودم رو به خاطر نظر ایشون کنار بذارم، من بالاخره مکلف به درک خودمم. اما راجع به حیوانات ما باید حالا یا آزمایشات واقعا انجام بشه، آزمایشات علمی، یا ببینیم ظواهر چی میگن. من اجمالا به نظرم از مجموعه، چون من دیدم چند تا پایان نامه، من خودم استاد راهنما بودم، یکیش دکتری بود، یکی ارشد بود، کل این روایت ها رو دیدم، انکار همه اینا کار سختی، لذا اجمالا میشه گفت که حیوانات هم درجه ضعیفی از اون درک ما دارن، منتها اونقدی نیست که بهش گفته بشه عقل یا حسن و قبح.
اما نمیشه عقل و اصلا این مفهوم قابل تشکیک بدونیم،
همون دیگه میگم وقتی انقدر، ولی میگن انقدر ضعیفه. ما تو بحث وحدت وجود هم این بحث رو کردیم با اون آقایینی که مناظره میکردیم، معانی مختلفی از وحدت وجود گفتیم که شما به ما بگید کدومو میگید. یه معناش این بود که اینجوری که یادم میاد، مرحوم رفیق قزوینی که میگه ما نمیگیم که ماسوالله وجودی ندارند، وجود دارن، وجود ممکن وجود، یعنی همون حرف متکلمی فلاسفه وجود دارن، ولی اینقدر ضعیفه که میگیم کلا.